تو این اپیزود صحبت می‌کنیم که شکست، استرس، جدایی و سایر تلخی‌های زندگی ضرورت رشد فکری انسان هستند. و البته که اگر شما انتخاب کنید، میتونید از اونها سپری برای زندگی نکردن خلق کنید. سپری برای زندگی نکردن. این جمله چقدر عجیبه. همه ما تو زندگی ناکامی‌ها رو تجربه می‌کنیم، اما عده‌ای اون زخم یا درد به جا مونده رو دلیلی برای تحول و آغاز سفر قهرمانی خودشون قرار میدن. این منزل سفر قهرمانی انسان تعیین کننده ترین منزل برای رشد و شکوفایی و یا تن دادن به حسی از قربانی بودن تو زندگیه. من امیرعلی هستم و شما به جا فکری گوش میکنین. اسپانسر این اپیزود جا فکری برند ایمناب، طراح و تولید کننده محصولات بهداشتی ساختمانیه. یک برند پیشرو که با چند ثبت اختراع تجاری شده، حضور پررنگی در بازارهای صادراتی داره. سبد محصولات ایمناب شامل انواع فلاش تانک، جامایع، جادستمال و دیگر اکسسوری‌های سرویس بهداشتیه. ایمناب به نوآوری، کیفیت و طول عمر محصول متعهده و تلاش میکنه محصولاتی عرضه کنه که تجربه کاربری مطمئن و لذت بخشی به مصرف کنندگان ارائه کنه. لینک های ارتباطی برند ایمناب رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. اگر دوست داشتید میتونید به وبسایت یا اینستاگرامشون سر بزنید و با ایمناب بیشتر آشنا بشید. سلام آقای رضایی، خوش اومدیم به اپیزود سوم.
سلام امیرعلی، منم خیلی خوشحالم که گفتگوهامون داره به نظر میاد مناسب پیش میره. امیدوارم که فیدبک بیشتر مخاطبا به ما کمک بکنه که درک عمیق‌تری از روند کار داشته باشیم.
امیدوارم که اینجوری باشه. دو اپیزود خیلی فوق‌العاده رو پشت سر گذاشتیم. تو اپیزود اول اومدیم در مورد اینکه قهرمان کی هست و اصلا مسیرش چیه صحبت کردیم. تو اپیزود دوم اومدیم در مورد منزل اول مسیر قهرمان، یعنی منزل معصوم صحبت کردیم اصطلاحاً، و تو این اپیزود اگه اشتباه نکنم قراره با هم در مورد شکست و جایگاه شکست صحبت بکنیم، درسته؟
دقیقاً همینطوره. همون چیزی که گفتیم، نام این منزل هست یتیمی از دست دادن.
چقدر جالب. اشاره های خیلی جالبی هم داشتیم تو اپیزود قبلی، تا حدودی فضاش رو درک کردیم. دوست دارم که بیشتر در مورد این منزل توضیح بدی.
ببین، این منزل یکی از بنیادی ترین منزلاست، چون درصد عظیمی از آدم‌ها سفر زندگیشون همینجا متوقف میشه. چون فکر میکنن این منزل یعنی زندگی روند غیر طبیعی پیدا کرده و همین متوقفشون میکنه. این منزل راندشان از بهشته، یه جایی که شما متوجه میشید که رخ پدر زشتم داره، رخ جهان زشتم داره، رخ ثروت زشتم داره، رخ کسب کار زشتم داره، رخ عشق زشتم داره، یا دوست نداشتن یارم داره و ما دوست نداریم اون وجه رو ببینیم،
خصوصا اگه خیلی هم براش تلاش کرده باشیم.
هم براش تلاش کرده باشی، هم اینکه فکر میکردی باید اینوری پیش بره، ولی اینوری پیش نرفت، اونوری پیش رفت. میتونه اتفاق افتاده باشه و تو فکر میکنی نباید این اتفاق بیفته، یه چیز غیر طبیعی رخ داده. درسته که این بخشی از فرایند سفره. یک صحنه هست جالبه تو سفر قهرمانی مرد، اینو من برای بچه‌ها میگم، رابرت بلای حکایتش میکنه، یه قصه در واقع صدیقی که بحث میکنه، میگه آقا پسر میخواست مرد بشه، آیرون جان به عنوان راهبر مردانگی این پسر وارد میشه، بیارتش و یه سری قصه اینو بگذاریم، به یه کاخی وارد میشه، دنبال کار میگرده، بعد تو آشپزخونه بهش کار میدن، آشپزخونه کار بهش میدن و طرف بهش میگه اول باید یاد بگیری که آشپزخونه رو تمیز کنی، جارو کنی. جارو میکنه، میره این خاک روبه ها رو بریزه، خاکستر رو به داخله در واقع شومینه و کوره باد میزنه، خاکستر رو دوباره میریزه. بعد که میریزه یه اون یه جاپا میبینه روی خاکستر، وقتی نگاه میکنه میبینه او جاپای تمام خدایان روش هست و قهرمانان بزرگ عالم. بعد میفهمه تمام قهرمانان عالم خاکستر نشینی داشتن و از خاک سرنشینی گذر کردن. پس کسی در عالم نیست که دوره خاک سرنشینی نداشته باشه. اما شاید همه اینقدر با معرفت نباشن که از خاک سرنشینیشون تعریف کنن و بگن آقا اینا را من داشتم، عشق و آه هم داشتم. بگذاریم که یک سری خاک سرنشینی فیلکم مود شده که الان جدی همگه ما سختی کشیدیم، من اینجوری نبوده زندگی من، از خیلی مثلا خیلی سلبریتی ها، خیلی از آدما دارن یه سختی مجازی تولید میکنن که ما هم اینجوری بودیم که فکر نکنیم ما تو پر قو بودیم. نه، اگه کسی در زندگی خودش فرو بره خودش پیدا میکنه، و کسی که آشکار کردن سختی‌های حقیقی رو تو دستور کار میذاره بخشی از فرزانگی و پختگی شخصیتشه، که نشون میده ببین من مجموعی از اینا هستم، اینا گوهرهای منه، سختی‌ها، گرسنگی‌ها، ترد شدن‌ها، از دست دادن‌ها، سقوط‌ها، نخواستنی بودن‌ها، تمام اینا بخشی از منه. مثل که میتی فقیم زده میگه آقا من هر جا میرفتم درخواست بازیگر صدا رو یارو میشنین، آقا خیلی ممنون ما مزاحم بتون نمیشی. یا خمسه میاد در برنامه خندوانه از نخواستنی بودن خودش به طنز صحبت میکنه. پس بنابراین بخش عمیقی از بلوغ زمانی که تو از طرد شدگیت بتونی به طنز تعریف کنی و بتونی ما رو با درداد بخندونی و ما شوکشیم امیرعلی واقعا داری اینا رو میگی؟ خدای اینجوری بوده یا داری جوک میگی؟ نه به خدا اینجوری بوده. کی میشه شخصیت همساده در کلاه قرمز؟ آقا ما اینجوری شده بود، آقا پدرم اینقدر ما رو زد، اینقدر، بعد تو میخندی، بعد آقا داره تلخیاش اینقدر شیرین تعریف میکنه. این مرحله عمیق آخری مرحله بلوغه که تو میتونی از رنجت به طنز حرف بزنی. بنابراین ملا نصرالدین بالاترین سطح آگاهی در جهان قرار میگیره که از رنجهای زندگی به طنز تعریف میکنه. این بالاترین مرحله. یعنی چی؟ یعنی اگه امیرعلی یه روزی یا دوستان جا فکری یک روزی تونستن به مرحله برسن که آنچه که تا دیروز بغض گلشون رو میگرفته، صورتشون اشکالود میشه، نفسشون بند میمده، الان بتونن به خند تعریف بکنن، یعنی بالغ شدن در اون مسئله. ولی که هنوز مسئله از گذشته یادشون میاد، نفسشون میگیره، حبس میشه، فلان میشه، هنوز در مسئله گیرن،
یعنی گذر نکردن.
دقیقا.
میخوام بهتون بگم، البته این احساس منه ها، به این معنا نیستش که اگر من رنج های گذشته خودم رو با خنده مطرح میکنم یا طنز، امروز برای چیزی گریه نمی کنم یا چیزی برای گریه
نه،
ندارم.
برای اون موضوع گذر کردی، اون موضوع رو فقط به ما نشون میده، نه همه زندگی تو.
نه، از اونجا که میدونم ذهن مخاطب
به پذیرش رسیده،
میدونم ذهن مخاطب ممکنه یه جای خیلی آرمانی فکر بکنه، بگه نه اصلا امروز دیگه هیچ مشکلی ندارم و فقط دارم میخندم.
چقدر تو رشد بکنی، بخش رشد نیافته تو هم در انتظار توه، چون تو دعوت به سرزمین ناشناخته میشه. اصلا سفر یعنی از شناخته ها به ناشناخته ها پا گذاشتن. پس هر چقدر تو رشد بکنه همونقدر خامی هم با تو رشد میکنه. این نیست که خامی در تو پایان بپذیره. مثل که تو رشد میکنی، میخوای با یه کسی بری تو رابطه، دیگه تنهایی به زده میده، خب رفت. از رابطه رشد میکنی، میخوای بری به ازدواج. از ازدواج رشد میکنی، میخوای بری به بچه داری. دوره تو بچه داری تو خامی. دوره بچه کوچکترین مریضی پیدا کنه تو اشکاه هوا میره. بچه نوجوان میشه یه ماجرای دیگه داره. بچه میخواد ازدواج کنه دوباره تو یتیم میشه. یعنی این یتیمی و معصومیت یک سفر بی پایانه. و از هر مرحله واسه گفتیم وسوسه میشی تو اوجی که همه چی رو برای چه نمیذاری، چی تاف نمیزنی، چی بمونه، چرا دوباره زندگی رو حرکت میدی؟ تا هم شهر رو گشتیم که بریم خارج از شهر، خارج از شهر رو گشتیم بریم خارج از کشور، خارج از کشور گشتی بریم مثلا سفر به جایی مثلا ناشناخته آفریقا. پس انسان مدام خودش رو مقابل چالش قرار میده، بخاطر اینکه در قبال چالش تو با خودت آشنا میشی. یه وجهی از امیرعلی رو میشناسی که میگه این وجه امیرعلی رو در آفریقا من شناختن، تا با این چیزا روبرو نشده بودن خودمو نشناختن. پس بنابراین یتیم جاییست که ما از بهش سقوط کردیم. این منزل حالا میرسه به اینجا، یعنی با یک خوشبینی اومدی گفتیم همه جهان در اختیار خداست، ما تو یتیم با سهم شیطان آشنا میشیم. میگیم اینجوری هم نیست که تو اگه رانندگی بکنی تو به کسی نزنی خطر دیگه وجود نداره، نه یکی به تو میزنه. پس برمی تو فقط تنها نیستی تو این جهان. آقا میتونی آدم اشتباهی به زندگی دعوت بکنی، میتونی اشتباهی رابطت به یک جهنم تبدیل بکنی. پس کم کم ما با سهم شیطان آشنا میشی، سقوط رخ میده، تلخی رخ میده، ترد شدن رخ میده، بابات صداشو بلند میکنه، مامانت میگه برو تو اتاقت، اینجا وانایسا، خواهرت یه نمیزنه دو گوشت، برادرت یه گاز ازت میگیره، معلم توبیخت میکنه، یه جایی اصلا بی‌عدالتی در عقل میشه، تو کاری رو نکردی ولی آدما به خاطر کار نکرده تنبیهت میکنن. تو یهو اینجا امیرعلی شروع میکنی به تلخ دیدن جهان و یهو طعم روانی تلخ میشه. متوجه میشی اینقدر که میگفتن جهان مثل جای شگفت انگیزی نیست. و حالا تنها مسئله چیه؟ آدمی که این تلخی رو پایدار رو تو ابدیت میبینه دپرشن میگیره. فهم میکنی تلخی دیگه برطرفشه. ببین یک زنی به من خیانت کرد، یه مردی من خیانت کرد، پس من کلن برای زنها ترد شدنیم، پس من کلن برای این جاودان کردن درده که به رنج تبدیل میشه، نه خود درد. پس درد طبیعت زیستنه. تبدیل درد به رنج خامی یک ذهنه. و اون موقع است که اگه خامی داشته باشی روان رنجوری ادامه دار میشه. یعنی یه حادثه در 6 سالگی به گرفتگی صدا و هزار مشکل بدنی در 60 سالگی هم دچار شده. این پایداری رنج نشانه خامیه، نه در واقع دچار درد شدن. پس همه ما در چالش زندگی منزل دوم یتیمیه، سقوط میکنیم، ترد میشیم، نخواستنی هستیم، احساس بی‌ارزشی میکنیم، احساس ناتوانی میکنیم، احساس دوست نداشتنی بودن میکنیم. همه اینا بخشی از زندگی خواهد بود. کنش ما مقابل اینا تعیین کننده است. من میگم بچه‌ها یه خبر خوب دارم، یه خبر بد. خبر خوب هیچ اتفاق بدی باقی نمیمونه. خبر خوب هیچ اتفاق هیچ خبر خوبی که هیچ اتفاق بدی باقی نمیمونه. خبر بدی که هیچ اتفاق خوبی هم باقی نمیمونه. هر دوتا فانی هن. هر دوتا جاشونو به هم میدن. و این تویی که میمونی. یا همیشه من بچه میگم بچه جهان خبر بد، جهان اتفاقاتش در اختیار ما نیست. خبر خوب واکنش به اتفاقات در اختیار ماست. پس بنابراین تمام این سه که گفتیم اینا همه اتفاق خواهند افتاد برای زندگی.
توی اون منزل اول اومدیم یه سری تروماها رو بررسی کردیم. توی منزل دوم احساس میکنم خیلی فضای حاصل خیزی برای تروماها اتفاق میافته.
کاملا. اینجا چیزی که خانم آتسون میاد بررسی میکنه و کسی دیگه که میاد کتاب رهایی از غم جدایی رو در واقع بررسی میکنه خیلی جالبه. میگه مسئله که برای تو اتفاق میفته، حادثه که اتفاق میفته، اصل قضیه نیست. نوع درونی کردن اون حادثه است که اصل قضیه رو رقم میزنه. یعنی چی؟ یعنی که آقا من یه با بزرگی رو خیلی دوست داشتم فوت کرده، الان امیرعلی این خاطره رو من با چه نگرشی بایگانی کردم؟ میشه این کلیدیه، نه خود اون اتفاقی که افتاده. یعنی که الان به این جمعدی رسیدم که پس نباید من کسی دوست داشته باشم، من هر کی دوست داشتم از دست دادم. اینو تبدیل میکنم به صمیمیت پیدا نکردن. برای من این اتفاق افتاده، هنوزم کشفش نکردم دقیقاً کجاست. من وقتی دوستی رو توی اردیبهشت امسال از دست دادم، یه سقوط خیلی سختی کردم. اصلا روانم یه سقوط عمیقی کرد، یه یتیمی عجیب، چون دوستم به من نگفت مریضه و داره مثلا میمیره. و بعد یهو یه اس ام اس برام اومد، شما در جریان هستید فلانی فوت کرده؟ گفتم نه، همسرش فوت کرده، مریض بوده. خودش که بابا مشکلش؟ گفتم نه خیلی، خودش فوت کرده. دروغ میگفتن؟ نه دروغ نمیگه بچه، با دروغ بهت بگه فوت کرده. خب من اصلا رفتم توی سقوط سنگین، گریه شدید، به هم ریختگی. بعد از خودم پرسیدم سوی تو چرا تو 53 سالگی این غمو برای اولین بار ملاقات کردی؟ تو آدم دیگه هم بوده که از دسته چی این غمو ملاقات نکردی؟ فهمیدم به نظر میاد صمیمیت در من اونقدر که باید عمیق روش نکرده، که در 53 سالگی یه بار من سقوط کردم. من حداقل تو 53 سالگی بود دعباری سقوط میکردم تو فضای صمیمیت، چرا سقوط نکردم؟ پس نشون میده من یه پرهیز، من یه اجتنابی داشتم. پس بنابراین بعضی موقع ما بعضی زخم‌ها رو میخوریم از ترسی که زخم بعدی رو نخوریم، اجتناب میکنیم و اون در زندگی رو میبندیم. همینطور که گفتم در زبان رو میبندیم، در موسیقی رو میبندیم، در ارتباط رو میبندیم، در سخنرانی رو میبندیم، در صمیمیت رو میبندیم، هر کدوم این درا رو میبندیم. چرا این درا رو میبندیم؟ احساس میکنیم پشتش واقعی هست که من توان روبرویی ندارم. اما چی میشه؟ همین که درو میبندیم میره کابوس شبانت میشه. چرا کابوس شبانه میشه؟ چون ذهن میدونه سهیل تو باید اینو حریف بشی، اینو حریف نشی زندگی مجوز عبورت صادر نمی کنه. پس میاد که من تو خواب حریف شم نمیتونم، دوباره چیکار میکنم؟ آدمای همون تیپی رو به زندگی دعوت میکنه. انگار روان میخواد از این گذر کنه، مهارت و ابزار نداره. دوباره ضربه میخوره، دوباره ضربه میخوره و هی داری ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه. درسته که حالا با یه روان درمانی، حالا با یه مشاور، من در آغوش مشاور و با ابزار مشاور و با مهارت های اون میتونم از اون سرزمین گذر کنم و یک بلوغ جدید تجربه کنم. مثال دیگه شو باید بزنم، یک جایی که اسم نبرن که بگن که اسم از اونجا داریم میبریم، ما اونجا نمیتونیم بریم، نگو. یه دریاچه بود در یک کشوری، آدما وایساده میگفتن بیا تو، بیا تو. من از آب عمیق میترسیدم امیرعلی، ولی ترسمو چیکار میکردم؟ کاور میکردم، گفتم من منظرهشو دوست دارم، منظرش خیلی قشنگه، تو تجربه منظره رو ببین. گفتم نه بیا، خیلی خوبه. هی دوستا پیله کردن، یه دوست صمیمی منم هی پیله کرد که بیا و بیا و اینا. بعد یه نگاه چپی بهش کردن که بی خیال دیگه بابا، جلوی این همه آدم پیله کردی بیا بیا بیا. بعد یو هم که من داشتم به اون بحث کردن، سه چهار تا دیگه دوست دیگه هم اومدن. آقا ما به دیگه کاور میدیم، میپوشی جلیقه، اصلا مشکل نداره، بیا. جلیقه رو پوشوندن و ما همینجوری به اون دو زل زده بودن که من اگه اتفاقی برام بیفته تو کردی. من رفتم تو به عمیق و بعد گفتم پاهات اینجوری صاف نگردار، سیخ مثل سلی پاهاتو صاف کن، ساعتم نگردار، هیچ کاری نکن، فقط ببین نمیری پایین. گفتم نمیرم پایین، راست میگه نمیرم پایین. گفتن حالا مثل که میخوای راه بری آبارو بزن کنار برو. آبارو بزن کنار، گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. ترسم ریخت آروم آروم ریخت و بچه رو به پشت شنا کردن و در اون فضای فوق‌العاده خارق‌العاده لذت بردم. و بعد دیدم ببین عبور از یک ترس چقدر هیجان انگیزه. من شیرین 2 ماه بعد از اون یه تراوتی داشتم بی‌نظیر بود تراوتم، انگار وقتی این ترس من برطرف شده بود شهامت من برای یه عالمه تجربه دیگه هم باز شده بود تازه در این چشم و تازه داشتم به اونا بابا میذاشتم به اونا. ولی این اگه به من بود دوست داشتم دیوار رو نگه دارم. پس بنابراین خیلی جا ما ترسامون رو با راهبری عشق میریم تو، با راهبری فشار میریم تو، و خیلی موقع ها دختری که ما عاشقش میشیم میتونه ما رو ببره تو ترسامون. بعد مواظب باشیم که هی اجتناب نکنیم اونو بیاریم تو سرزمین ترسمون، ما بریم تو سرزمین اون. چون یه کسی رو میبینی که جوری جهان رو تجربه میکنی که عمرن جرعتش رو بکنی تجربه کنی. پس اگر من ناراحت میشم نباید فکر کنم اون اسباب ناراحتی منه. مثل که همسر من تو هند ما یه باری غذا خوردیم سوختیم از فلفل وحشتناک، تا رفت رستوران سوزولوبو، اون رفت توی آشپزخونه، من آقا نشسته بودم اصلا تپ کرده دادن که مریم چرا تو این کارو میکنی، چرا رفتی تو آشپزخونه؟ چرا؟ چون من فرزند خانواده هستم که پدرم کارمند بود و به من میگفتن تو جاری مثلا شینی توی چینی فروشی میریم یا جاش کسی نری اونجا بخوره به یه چیزی بیفته بشکنه، من پولش ندارم بدم ها. و یه استرابی تو من بود، یا نری یه جایی اسم بگیری من بابات مدیر مدرسه است آبرو بابات ببری یا پس من باید حواسم جمع بشه آبرو بابا نه. خب مریم چی؟ مریم بچه یه خانواده بود که برو راحت تجربه کن حرف بزن، مردم اصلا همه فرصتن ارتباط. این که مامان مریم راج خانم و شما میذاریش تو فرودگاه میگه راج خانم من میرم 2 دقیقه دیگه میام، 6 نفر دورشن که بعضی موقع من پیداش نمیکردم، بعد این آدمی که دوجا این آشغال این وسط نشسته، این قدرت تو دخترش هم همینطور. ولی وقتی مریم رفت توی آشپزخونه سوزولوبو من به هم ریخته بودم امیرعلی و فکر کردم سفر داره خراب میکنه، برای چی اینقدر استرس بادم وارد میکنه؟ درسته که اون کاری نمیکرد، اون رفت تو دمه همه در همه دیگار رو برداشت و اون قضیه مطلوبو پیدا کرد و سفارش داد. وقتی هم اومدی خوردی خیلی راضی، ولی من چیکار میکردم؟ با یه بغی داشتم میخوردم، با یه اخمی داشتم غذا رو میخوردم و لذت نمیبردم. و اون موقع من ناپخته بودم 17-18 ساله، بهش فکر میکردم مریم گن زد به امروزمون. دسته که این ترس من بود، این یتیمی های من بود که بالا اومد بود. مریم هیچ کار خلافی نکرد. این تشخیصش خیلی سخته میرنده که آیا طرف تو رابطه داره مسئله ایجاد میکنه یا تو مسئله قدیمی تو این رابطه زده بالا.
تشخیصش واقعا سخته.
دقیقاً. و این چیزی که با دقیقاً حالا میگم اینجا مسئله اخلاق امیرعلی با تروما روشن میشه که نظر اخلاقی منم چه کار زشتی کرده بود. اینجا ما میتونیم بفهمیم تروما یا اخلاقیات. من دوست داشتم بگم اخلاقیاته، ولی عمیق که نگاه میکنی تروماست. چجوری میتونم بفهمم سویل این چه فشاری به تو میاره، چیش تو رو ناراحت میکنه، چه اتفاقی میفته، کی میاد چی به تو میگه، کسی به چیزی به تو میگه، چی شده مگه؟ یه خورده عمیق شو بعد ببین تروماست.
سوال جان رضایی، به نظر من این اپیزود پیام قشنگی میتونه داشته باشه. وسط صحبت ها داشتم به این فکر میکردم که تو اپیزود قبل ما در منزل معصوم داشتیم به این فکر میکردیم که بعد به سمت یک پختگی بریم. احساس میکنم حالا ببینید درسته یا نه، در این منزل که منزل شکسته و جایگاه شکست، انگار که ما باید به جنگ ترس هامون بریم.
دقیقاً. ترس ها و بزرگترین ترس هم اینه، بزرگترین ترس احساس حقارت. این احساس حقارت اساسی ترین موضوع. حقارت یعنی چی؟ یعنی احساس کم بودن. من 3.5 سال کشید تا در مورد عزت نفس پژوهشم تموم بشه بتونم کورسمو به نام پاشه زخمی بدم بیرون. ولی هر چی رفتم فکر کنم 6 ماه کارو تموم میکنم. اول فکر کنم 3 ماه، بعد فکر کنم 6 ماه، بعد فکر کنم 1 ساله، بعد فکر کنم 2 ساله، بعد فکر کنم 3 ساله. بعد 3.5 سال کشید تا عمق اینو فهمیدم که چرا میگن بزرگترین مانع سفر قهرمانی عقده حقارته. یه عقده حقارت داریم، یه احساس حقارت داریم. احساس حقارت احساسی که ما روزمره میتونیم بهش مبتلا بشیم. عقده حقارت اینه که مبنای اندیشیدن و رفتار و نگرش ما میشه تو زندگی. مثل که گفتم شیمی من ضعیف باشه، کلا بگم شیمی دیگه تو زندگی ما بر کنه چون مبنا. من سبزه بودم دیگه وقتی بچه بودم، یه خود از این که الان هستم کمی احتمالاً تیره تر بودم، احتمالاً نمیدونم، چون عکس‌ها رو نگاه می‌کنم بیشتر احساس می‌کنم روانم می‌بینه تا چشام ببینه. خب من دختر خاله‌ای داشتم که سفید بودن. و اونا مرتبا به من میگفتن که ببین ما باید تو رو یه دونه بشکه وایتکس بگیریم بندازیم توش تا تو شر رنگ دی خود باز شه، چون با این رنگ که تو داری که بعیده بتونی ازدواج بکنی. اینو دارم میگم، کی شوخی میکنن؟ یه بچه 10 ساله که تازه داره فرایند شناخت جنسیت درش شکل میگیره، حالا داره با این فرایند تحقیر میشه، داره یتیم میشه به رواج رنگ پوستش. خب این یه فشار روانه، ولی امیرعلی همین شوخی کوچیک در زندگی من تأثیر گذاشته بود، تأثیر عمیق گذاشته بود. بعدها که روانکاوی رو من عمیق کاویدم، اینو تو خودم پیدا کردم. حالا اگر زنی سفید بود میخواستم باشه ارتباط بگیرم، استراب شدید داشتم. و بعد حتی اگه من میپذیرم هنوز حالم روبرا نبود، چون احساس میکنم خب من که مثلا رنگ پوستم تیره است که. اگه دختری سبزه بود به سمت میخوام که سبز اصلا به سمت اومدنش به درد نمیخوره،
در صورتی که اصلا تو دنیای بیرون این چیزا اصلا اهمیتی ندارن.
ولی ما هممون در دنیای درونیمون زیست میکنیم، ما جهان رو در درونمون تعبیر میکنیم. آره. و به خاطر اینکه هر چقدر در درون آزاد بشی فرصت‌ها در بیرون بیکران میشه، هر چقدر در درون زخمی باشی بیرون برهوت به چشم میزنه، بیابان به چشم میزنه.
خب این عقده حقارت میتونه خیلی زمان زیادی از زندگی ما رو پرت کنه. مثلا خیلی. من میتونم سالها درس بخونم بدون اینکه اصلا مقصدی داشته باشم.
100 درصد. اصلا نه، درس بخونم که هیچ کمتر از کسی نباشم. ببین اگه تو فکر کنی دکتر باید میشدی و نشدی. ببین بعضی از عبارت‌ها رو والدین میگن فکر می‌کنن خیلی دارن حال میدن، درسته که عبارت حالگیرانه است. تو مهندس شدی، عادی امیرعلی کاشی این بچه باهوشی اگه وقت می‌داشت به خدا دکتر میشد، 100 تا دکتر هم دکتر تر میشد. بعد من فکر می‌کنم در حالت رو تحسین میکنم، ولی به امیرعلی کلا میگم امیرعلی یه چیزی کمه، یه متر و 20 سانت کمی امیرعلی. حالا ولی خوبه، ولی کم. خب امیرعلی چی میشه وقتی یه دکتر میاد تو جمع؟ یا امیرعلی دست میندازه دکتر رو مسخرش میکنه که بگه فکر نکن دکتر چیزیه، داکی جون بیا آقا داکی، داری تمسخر و تحقیر میکنی. ها یا خیلی شیفتگانه برای دکتر چای آوردید، برای دکتر شینی ببرید، آی دکتر حال شما چطوره؟ خوب هستید شما؟ میشینم بغلش، فکر میکنم بغل دکتر میشینم به من مالیده بشه منم دکتری میشم.
یک رفتار اگزاجری با اون دکتر داریدن.
دقیقاً. یا یک همسر دکتر میگیرم
که اون خلأ رو جبران کنم
و احساس میکنم ما علیرضا خانوادی دکتر هستیم. میشه عقده حقارت مبنای عمل کرد و نگرش، و ما متوجه نمیشیم فیلتر داریم، نمیفهمی فیلتر و عقده حقارت در جای من. جای من شغل انتخاب میکنم، من اصلا پوزیشن بالا رو نمیرم، احساس میکنم ترس از ارتفاع دارم تو شغل.
بس من یه مثالی، یه سوالی رو به ذهنم رسید، یه جوک اینستاگرامی بود یا یک ویدیو بود میدیدم، میگفتش که پزشک به دنبال داماد یا عروس پزشک دوباره برای چیه؟
برای اینکه فکر میکنیم که اگر ما جایگاهی داریم برای این پزشک از فردیت ما ارزش براش قائل نیستم. دست که این فردیت من بوده که طلوع کرده نه پزشکی. ببین اگه من بفهمم فردیت منه، موقع به فردیت آدمو احترام میذارم. چرا؟ چون من خودشیفتگی دو چارشن که بازم ریشش احساس حقارت، فکر میکنم غیر دکترها بیان تو ما تباه میشیم، طبقمون میریزه. به خاطر همینه که خیلی موقع این بچه‌ها با پزشک انتخاب می‌کنن که اصلا نگرش عاطفی ندارن. اون موقع است که با اون آدم تو اجتماع خیلی خوبن، در درونشون ضعیفن. بیا معما ترک کنیم، دوستان بهش فکر کنن. میگه برادرزاده کینگ آرتور، با کینگ آرتور میرن یه سوال فلسفی شد رو جنگ. من سوال فلسفی رو نمیگم که حاشیه نرم، فقط میخوام مثال بگم. بعد میگن که یک زنی هست به نام اوورباین، اون جواب سوال شما رو داره. یه خانم مکعب مربع بدنش، یه کله روی مکعب مربع. بعد میرن و سوالو میپرسن و سوالو جواب میده و میگه بیا اگه سوالو بخوام جواب بدم، اگه جواب درست بود باید با یه دونه اشراف زاده من ازدواج کنم. کینگ آرتور میگه من که ازدواج کردم. به بعد ازش میگم، میگه هستی؟ میگه اگه جواب درست داد آره میگیرم، چون بهتر از یه زن فیلسوف. جواب میده و بعد به بعد ازش میگه جوابش درسته. میگه آره. میگه خب بگیریش، مکعب مربع رو بگیری. خب بگیر، ولی شب ببریمش تو قصر، الان تو روز نباید. میگه باش. شب خلاصه میزنن و مکعب مربع رو ببینه میبرن تو قصر رو. بعد همینجوری که میخواستن چیزو بخونن، خودو عقد بخونن، نگاه میکنن همه ببینن که اون چی مکعب مربع این داره میگیره چی. تموم که میشه عقد جاری میکنه کشیش، یهو بینه اون زنه یا دودی جلوش دورش جمع میشه و یهو تبدیل میشه به فرشته بسیار زیبا. بعد از کینگ آرتور میگه خدایی، هم جواب سوال فلسفی رو گرفتی، هم یه حوری بهشتی گرفتی، چی از بده؟ میگه تو قصد جار بزنه، چون مجلس خیلی خصوصی گرفته. میره جار بزنه، میگه جار نزن. میگه چرا؟ میگه یه تلسم دوم هست. میگه تلسم دوم؟ میگه تلسم اول باطل شدی نجیب زاده بود با من ازدواج میکرد، تلسم من باطل شد، تلسم دوم هست. گفت چیه تلسم؟ گفت یک، من میتونم تو قصد اینجوری باشم، میتونم تو جامعه اینجوری باشم، تو جامعه توی در خصوصی تو اینجوری باشم، در اتاقی که با هم هستیم و اتاق خونه‌ای که با هم هستیم اینجوری باشم، تو قصر که بقیه قصر درباری هستم میتونم اینجوری باشم، میتونم تو جامعه بیرونی اینجوری باشم. یک از این سه جا، دو جای دیگه مکعب مربع، یکیشو انتخاب کن. بعد ای بابا دوباره برگشتیم که این عقده حقارته. یعنی تو یه جا فقط سعی کن دو جای دیگه نری. حالا این قصه آدما بگن کجا انتخاب میکردن، تو قصر، تو اتاق یا تو جامعه، یکی این سه تا. همین الان به خودشون فکر کنن، یه تیک بزنن و جواب ماجرا. یه خود بعد از کینگار تو فکر میکنه و به زن میگه که نمیدونم، هر جا خودت دوست داری. یه دود دیگه میاد و اون دوباره تبدیلش میشه که برای همیشه تلس باطل شد، چون بزرگترین چیزی که برای یک زن روحی بخش اینه که بشه عزه بدی سبک زندگیش خودش انتخاب کنه. و من دیگه تلس میبنم حاکم نیست و من در همه جا با تو فوق العاده. این جریانی است که ما کم کم اگه تلسم رو باطل کنی، یک بلوغ متولد میشه، یک شکوفایی بی‌نظیر. و به خاطر همینه که شاید بزرگترین خدمتی که والدین میتونن بکنن اینه که عقده‌های خودشون رو سبک کنن، چون امیرعلی ما عقده ها و ترومای بین نسلی داریم. یعنی اگه پدر امیرعلی با پول مشکلش باشه، پدر سویل با پول مشکلش باشه، به طور ناخودآگاه به سویل منتقل میشه بدون اینکه سویل هیچ وقت بفهمه. چرا؟ چون پدر من میبینیم مدام از قدردانی و قناعت و اینا رو تبلیغات میکنه که من نتونستن بابامو نبینم، و بعد یو انقدر ارزشی رو برام ترویج میکنه، سیستم منو بلاک میکنه و من دیگه نمیتونم ثروت آفرین بشم و من رو جاهایی میچرخونه که نگاه کن بابا اون پوله، میبینی فساد رو نگاه کن بابا، از سرکول زندگیشون داره میباره و مدام به من فسادایی نشون میده که اینجوریه. یه خانمی من گفت آهرزه من یه کاری کردم خاک بر سرم شده، تو رو خود اجی کمکم کن. گفتم چی شده سکه خانم؟ گفت من یه دختر داشتم، این نوجوان بود، به من گفت مامان رمان عاشقانه برام بخر. گفتم خب. گفت من رفتم به حمید کتاب فروشی، گفتم یه رمانی بدید که تش مرد خیانت میکنه و اوضاع ناجور میشه که این بچه بخونه مثلا هوس نکنه با کسی ارتباطی. گفتم خب. گفت آقای رضی الله 25 سالش اصلا نمیخواد ازدواج کنه، میگه همه مرد خائنه. من چجوری بهش میگم سه کتاب من از قصر رفتم انتخاب کردم، با کلی 7-8 تا کتاب فروشی گشتم تا سه کتاب یه دست پیدا کردم که هر سه تا مرده آخرش عوضی عذاب در میاد.
چیزی که یه روز برای هدف تو کار میکرده امروز داره برعکس کار میکنه.
اصلا این سبک زیستیه. پس یتیم سه تا منزه، سه تا جایگاه داره. یک، باید یاد بگیرم امیرعلی به غممون، به تلخیمون اعتراف و اذعان کنیم. آقا فلانجا من ضعیفم، مثل که من میگم آقا من در مواجهه با مریم تو زلوب هند اشتباه کردم. یا باید بگم آقا من اشتباه کردم و سوگواری کنیم و بدونیم آقا زخم غم میاره، زخم درد میاره، به دردمون اذعان کن. نگیم امیر ناراحت شد از این کار، نه من بچی ناراحت شدم، تو اصلا من بچی تو ناراحت بکن، تو اصلا جایگاهی ندی برم. بابا ناراحت شدم امیر علی دیگه، چرا داری اذیت شدی؟ آقا 10 سال پیش من فلان کار کردم، تو اذیت شدی امیر علی، اذعان کن بهش. پس اذعان بهش، اذعان برنج، سوگواری کردن براش، کمک خواستن و به کمک کننده وابسته نشدن، این 4 مرحله شفا از زخمه که ما باید روی اینا کار کنیم و باید زخممو پیش کسی باز کنن که قرار است درمان کند، نه برای همه باز کنن یه چیزی توش فرو کنن زخمم 10 برابر عفونی بشه. چون خیلی موقع ما فکر می‌کنیم زخممونو بیاریم بیرون و خیلی ها متوجه نمیشن که بعضی از عباراتی که استوری میکنن زخمه، فکر میکنه ایده های اخلاقی قشنگه، مثل که مثلا میگن من تنها یه مرد تو زندگی دیدم اونم بابام بود.
چقدر جالب. پس یه وقتایی ما ناخواسته انگار داریم این مرحله که درش زیست میکنیم هم لو میدیم، یعنی اون بخشی که مرتبط با شکست ها یا جایگاه شکسته.
چه لازمه لی
که گفتیم مثلا اون خانم داره میگه من تنها قهرمان زندگیم پدرمه.
آره دقیقاً. یعنی ما فکر میکنیم مثلا داریم یه چیز خارق العاده رو میکنیم، ولی برای کسی که میشناسه میفهمه نه، یه مسئله رو داری تو بروز میدی و خبر نداری که مسئله در تو وجود داری. یا حتی پسری که فکر میکنه قرار نجات دهنده مادرش باشه، دچار ترومای جدیه و داره با این تروما رابطش با زنها آسیب جدی میزنه.
یا مثلا مثل خودم که میگفتم من از کسی حمایت نمیخوام، یک ظاهرش اینه که این آدم چقدر ممکنه قوی باشه.
دقیقاً. و همیشه من میگم میشه یه سری اسم تمیز وجود داره، مثل اسم کثیف، که ما سایه‌هامون رو به اسم کثیف خطاب میکنیم. حمایت میگیم وابستگی. من دوست ندارم ضعیف باشم، به کسی وابسته باشم، فلان باشم، بسار باشم. درسته که میشه دلبستگی داشتن هم میتونه باشه، میتونه متعلق بودن هم باشه، احساس تعلق هم میتونه باشه، اینم اسمش میتونه باشه. و اگر امیرعلی این حمایت رو در واقع نتونه باش کنار بیاد تو رابطه، اون موقع وقتی حمایت هست یهو هم دوست دارم گیج میشه، یعنی جفتشو با هم یا گیج میکنه یا کلپس میکنه که آقا الان این داره من حمایت میکنه، داره من ضعیف میکنه یا من دوست دارم. این میشه که یهو میتونه امیدعلی مثلا آدم مقابلش گیج کنه، سرگردون کنه حتی تو رابطه.
آقا بیا این بحث منزل دومو ببریم توی از منظر رابطه بهش نگاه بکنیم. باشو. انگار که یک جایی دقیقا مثل منزل اول، برعکس منزل اول که تو خیلی بی خطا میبینی و همه چیو خیلی معصوم میبینی، حالا تو رابطه
اینجا تیره میبینی. دقیقا نمیتونه، یعنی تو وقتی زخمی میشی برای مراقبت از خودت سعی میکنی جهان رو با زخمت ببینی نه با چشات. یعنی مدام سوال اینه، این میتونه من ضربه بزنه، این میتونه برای من مشکل درست کنه، این میتونه فلان کنه، این چجوری میتونه برای من کار کنه. یعنی تو مرتبا داری از دریچه زخمت جهان رو میبینی. مثل چی؟ امیدعلی شست پاش درد میکنه یا ضربه دیده. حالا وقتی که آدم ها دارن میرن میان پاشون میخواد به پای امیرعلی، امیرعلی میگه آقا حواست کجاست. ولی اگه امیرعلی زخمی نبود، شست پاش مشکل نداشت، پا به پاش میخورد تو مترو تو تاکسی مشکلی پیش میمد؟ نه، هیچ اتفاقی نمیافتاد. ولی وقتی زخمی هستیم جهان برای ما به شکل خطر در میاد. پس برای یه آدم زخمی کل جهان تو خطر از دریچه زخم، از دریچه زخم. مثل که آقا من گفتم وقتی من سبزه هستم پس بنابراین سفیدها رو هم دوست دارم هم احساس بی‌ارزشی مقابلشون داشتن نمی‌رسم بهشون نزدیک بشم، چون احتمال داشتن پس زده بشم، پس برم خودم تو فاصله نگردم. سبزها وقتی به سمت میمدم تمایل به رابطه نداشتم، پس یه پارادوکسی درست کردم تو رابطه و بنابراین نمیتونستم برای رابطه عاطفیم یک تصمیم عمیقی برای انتخاب بگیرم. یه رنگ پوست اومده بود اینقدر نقش ایفا میکرد، حتی نمیتونستم روان آدم ها رو ببینم، علایقش رو ببینم، عواطفش رو ببینم. از منظر زخم جهان رو میدیدم، از منظر ضعف جهان رو میدیدم. همینطور که یک چیزی رابرت کیوساکی میگه جالبه، میگه ناخودآگاه بچه ثروتمند توانمنده ولی شاید خودآگاهش رو خنگ باشه ولی بازم به ثروت میرسن. چرا؟ چون اصلا ثروت یه چیز طبیعی میدونن. بچه هایی که تو فقر بزرگ شدن خودآگاه در واقع ثروتمندی بخوان بسازن خیلی کار سختیه براشون، چون ناخودآگاهشون حاضر نیست ثروت رو بپذیره. باورشون میشه فهم میکنن اونا از نسل خدایانن ثروتمندان و اینا از نسل رؤایا پس نمیتونن ثروتمند بشن.
من یه سوالی دارم، میخوام ببینم که این جایگاه چجور ممکنه در یک موقعیت خاص کار بکنه. مثلا شما تصور بکنین یک شخصی، مثلا بذارین اسمشو بذاریم ناهید. ناهید در زندگی مشترکش با همسرش با وجود دوتا بچه متوجه یک سری خیانت ها میشه و اینجا میخواد تصمیم بگیری که این زندگی مشترک رو با همسرش ادامه بده یا ادامه نده. توی این مسیری که داشته طی میکرده امروز دقیقا توی اون جایگاهی که داره شکست و جایگاه شکست رو تجربه میکنه،
یتیم شده دیگه، خیانت حوزه یتیمیه دیگه، یعنی در واقع یک معصومیتی از دست رفته، یه احساسی که ما ادامه میدیم زندگی میره جلو، بچه ها میرن ازدواج کنن ولی یو همه رویها میره هوا.
اینجا که نمیتونیم براش قضاوت بکنیم، تصمیم بگیریم، ولی واقعا تصمیم درست چی میتونه باشه؟
ببین در درجه اول ناهید باید یه نگاهی بکنه به اینی که چه چیز این خیانت الان ناهید رو اذیت میکنه، چون ناهید حق داره که اینجا رنجیده بشه. اول از همه ناهید باید حواسش جمع بشه که انکار نکنه، چون خیلی از زنها تو انکارن. دو، باید ناهید ببینه واقعا این زندگی رو دوست داشت یا دوست نداشت، چون یه ترومای جمعی که زنها در واقع دوچارش هستن اینه که خیلی از نسلهای زنان قبلی اصلا با عشق ازدواج نکنه، اصلا دوست داشتن جز مفاهیم ازدواج نبوده و بعید نیست اونا ترومای مادرشون رو حمل بکنن که اونا هم نتونستن به یک ازدواجی که دوستش ندارن اذعان بکنن، اعتراف کنن که ما این رابطه رو دوست نداشتیم ولی به خاطر امنیت، به خاطر فلان، به خاطر فلان حفظ کردیم. مسئله سومی که من بررسیش میکنم میگم که ناهید باید حواسش جمع بشه که الزاما خیانت فریبرز رو به خودش نسبت نده که من یه نقصی داشتم، حتما من ضعیف بودم، حتما من جذاب نبودم، حتما من فلان نبودم. نه، فریبرز میتونه به هزار و یک دلیل روانی خودش دچار این سقوط شده باشه. حالا ناهید باید ببینه با بقیه زندگیش میخواد چیکار کنه، اگه میخواد بمونه به چه علت، اگه میخواد بره به چه علت. این انتخاب ناهیده که باید اینجا تصمیم بگیره، اگه میماند به چه دلیل، اگه میرود به چه دلیل. ببینه که ناهید آیا داره با زخماش تصمیم برفتن میگیره یا داره با سلفش و خود حقیقیش تصمیم برفتن میگیره. بنابراین از نظر ما یک سمیناری من داشتم با خانم پورتووا، رئیس انستیتو یونگ مسکو بود، اومده بود ایران، یه سمینار مشترک ما با هم داشتیم. یک نفر از بچه ایرانی بلند شد وسط سالن سوال کرد که مثلا اینطور موقع شما میگی چه زمانی با طلاق بگیریم؟ گفت اصلا یه روانکاو یونگ حق نداره به شما بگه چه زمانی طلاق بگیرید، فقط میتونه برای شما بشکافه، کمکتون کنه بفهمید ریشه طلاقتون چیه، عقده داره عمل میکنه یا خود حقیقی داره عمل میکنه، بقیه‌اش به عهده ما نیست.
این پس مثلا اگر ناهید در این وضعیت تصمیم بگیری که بمونه، باید توجه داشته باشه که این به خاطر ترس از تنهایی مثلا این انتخاب رو نکرده.
آفرین. رو عقده داریم. یا شاید ناهید واقعا ترس از تنهایی بگه دو سال میمونم، ناامنی دو سال میمونم، اینا رو حل و فصل میکنم و میرم، میمونم بچه‌م به این مکتب برسه و میرم. ولی به فریبرز این هشدار رو میدم، این مرز میدم، فریبرز شاید دور خوابم نپذیرمش.
حالا ما ناهید و فریبرز که در اصل اینجا مثال زدیم به عنوان دو تا شخصی که توی رابطه هستن و درگیر چالشی میشن، این یک تمثیلی از همه مشکلاتی که ما در روابط تجربه میکنیم. مثلا شما یک جای احساس میکنی یک آدم دیگه برای شما جذابیت نداره، یعنی همه چی هم خوبه، برای همه هم خوبه. حالا خیلی عجیبم هست که مثلا یک آدمی در پروسه دیگه برای تو جذابیت نداره، به معنی که تو ازش دور میشی و میره یا دوباره اون جذابیت اتفاق میفته. یعنی خود ما هم با خیلی از ندونستن ها داریم مواجه میشیم. بخوایم این جایگاه شکست رو توی کار بررسی بکنیم چه جوری میشه؟
ببین کلا یتیمی وقتی بر ذهن تو غلبه میکنه، احساس بیکفایتی رو فراگیر میکنه، احساس بیلیاقتی رو فراگیر میکنه، احساس تنهایی و طردشدگی و دوست نداشته بودن رو فراگیر میکنه و سلطه میکنه به روان. بخاطر میخوام بگم بچه‌هایی که معصومشون پایین، معصوم مثبتشون پایینه، یعنی ویژگی معصوم کم دارن، یتیم کم دارن، یتیم تو بخش تاریکشون بالاست، چه مشکلی پیدا میکنن؟ اینو مشاوره رو هم ناکام میکنن. نمیدلی یعنی چی؟ یعنی میرن تو به مشاوره ثابت کنم تو هم منو دوست نداری، تو هم برای من نمیتونی کاری کنی. چه اتفاقی میفته درشون؟ این اتفاق درشون میفته که مشاوره مثلا 2 دقیقه آنلاینش دیر میشه، اینترنت جواب نمیده، این همه پول گرفته بعد اینترنت درست استخدام نمیکنه، بعد من معطل شم. یه جوری کمی لید چون احساس کرده اتفاقا این مشاوره احتمال داره کمک کنه، بعد اینو قلقم کنم، چون اگه کمک کنه چی میشه؟ دوباره به من احساس توانمندی میده، من دوباره باید مسئولیت بپذیرم.
کار مشاورم اینجا چقدر سخته.
خیلی.
یعنی میخوام بگم مواجهه با این آدمو چقدر سخته.
خیلی. چون ببینم ولی اینقدر چیزای عجیب غریب از مشاور اتو میگیره و به دفتر مشاوره، مثلا من تو دفتر خودم نزدیک 20 مشاور کنار من کار میکنه دیگه، زنگای فراوانی از یا کامنتایی که میذارن، من کامنتا رو بعضی وقتا میخونم از گله ها رو که ببینم سازمان چه پیش میره، میبینم آقای رضایی این چه مشاوری شما گذاشتید، مشاوری که اومده باز کرده میکروش سلام نکرده به من که چطوری. خب الان این من ترجیح میدم با آدمی که اینقدر اخلاقو نمیفهمه مشاوره نکنم. بعد از مشاورش میپرسم چطور اوضاع میگه؟ داشتیم خوب پیش میرفتیم. تعجب میکنه، میگم اتفاقا چون داشتی خوب پیش میرفتی اوضاع رو به هم زده. چرا؟ چون میگه ببین این داره زخمو میبینه، داره میاد سراغش، این اگه زخمو خوب کنه من باید مسئولیت بپذیرم، باید اقدام کنم، نکنه در اقدام دوباره ناکام شم. پس امیرعلی قربانی بودن یک نوع اعتیاد میاره. چون یه جمله‌ای داره هالیس خیلی قشنگه در کتاب یافتن معنا در نیمه دوم عمر، میگه عموماً برای مردم تحمل کردن از تغییر کردن راحت تره. این خیلی عبارت عمیق و عجیبه. یا رابط الک جانسون یه چیز دیگه داره، اون خیلی عجیبه، تو کتاب راهبری زندگی با شهود درونیش میگه ببین مردم از با دیدن فلاکتشون راحت ترن تا دید ملاقات با عظمتشون. میگه فلاکت رو احساس میکنم بلدن، عظمت رو احساس میکنم نکنم پسش بر نیاییم، نکن نتونیم، بنابراین با فلاکت و قربانی بودن میسازن. بخاطر همینه که اینا پول درمانگر میدن میره شد 20 مشاور عوض کنن، ولی همیشه مشاور رو تو دم مسئله میبرن، به مزر مشاور داره به مسئله دسترسی پیدا میکنه بازی رو به هم میزنن، به هزار یک دلیل به هم میزنن، حالشون بد میشه. من اما خب پول چقدر پول بدم؟ چقدر پول میگم بابا تو که 10 جلسه داری 2 جلسه، نه من چه برای چی بدم؟ دوباره سال بعد دوباره. و همیشه چیکار میگم به ذهنشون میگم ببین ما رفتیم، ما دمش رفتیم. یا کتاب میخونن وسط کتاب مسئله اصلی میرسه خوابشون میگیره. من بارها شده تو کلاسم با آدمی که داشتم خواب میگفتم پاشو پاشو، گفته چرا؟ گفتم برو بیرون. گفته چرا؟ گفتم برو بیرون کلاس هست. گفته چرا؟ گفتم ببین به خاطر اینکه داشتیم به مسئله میرسیدیم خوابیدی و تو فردا یه 20 دقیقه میخوابی بلند میشی از مسئله که رد شدی، خب رد شدن. بعد میگه من اینم رفتم به دردم نخور، الان برو خونتون تو بدون اینو نرفتی که یه روزی این برات به عنوان فرصت بمونه که بیای دوباره کارتو انجام بدی. پس یه جایی مسئله وقتی دقیقاً به ما میرسه ما یتیم هستیم و نمیخوایم اینو ببینی، میخوایم یتیمی رو نگه داریم. چجوری یتیمی؟ یه داستان درست میکنیم، ولی یه داستان یتیمی خیلی پرتمطراق خوشگل، برای اینکه اگه من چیزی تو زندگیم نشدم خودت جای من بودی میشدی؟ یه بابایی که اینجوری بوده چه توقعی از من داری؟ خب هیچ، همینجا بمون. پس بمونم؟ آره بمون، تو بمون. من اولا که جوان بودم توی کارم ناپخته بودم، یه آدمی میگفت آقای رضایی نمیشه جای من نبودی، آقا من توضیح میدادم کف میکردم، اون باز میگفت نه شما متوجه مثلا دور من توضیح میدادم اون باز میگفت نه آره، ولی بعد از این مدت بیخیال شدم از این توضیح اضافه دادن. وقتی یه آدم میگه نمیشه، میگم شاید واقعا نمیشه، شاید واقعا همینجوری بود بمونه، بعد وقتی تو شاید پایدار. میگفت نه اینجوری هم نیست. یه سخنی رفتم به اداره آموزش پرورش یه منطقه، معاون منطقه بغل میشه گفت آقا ما شما رو دعوت کردیم، امیدی به حل نداریم، خود خسته نکنی، یه نیم ساعت برو حرفاتو بزن، برو پولتم که ما ریختیم، فقط خواستم بگم که انرژی تلف نشه، اینجا کسی امیدی به تغییر نداره. گفتم باش. رفتم بالا گفتم که من صادقانه بگم من امیدی به تغییر شما ندارم، از نظر من مدرسه شما هیچ گونه تغییری نمیکنه. یهو دیدم همیدن چپ چپ بهم نگام که این جفنگر این چیه داره میگه. بعد یکی بلند شد گفت نه اینجوری هم نیست، ما تو مدرسه‌مون اینجوری کردیم. گفتم با یه گل بهار نمیاد، بهتره بیخودی برای من چیز نکنید، یه دونه شمای کی کسی نیست، 70 تا آدم اینجا نشسته هیچ کس دیگه نیست، مگه شما؟ یکی گفت نه آقا ما بوده مدرسه‌مون، یکی دیگه گفت ما بوده ما بوده ما بوده. یهو اصلا گفتم برام خیلی عجیب بود، خیلی احساس امیدواری کردم، اومدم پایین و یه رو من سخنرانی کردم، اومدم پایین و ما به منطقه گفت خیلی حرف خطی از اون ور اومدی تو نه. گفتم خب تو گفتی همه ناامیده، من رفتم ببینم حجمش چقده، برای به جایی که من برم اثبات کنم اون ور وای میستم. به خاطر همینه که من دیدم یه موقعی یه آدمایی هم یه مسئله داشتن، امیرعلی وقتی تعریف کردم من فکر کردم وای این الان امشب خودکشی میکنه. هفته بعد اومدن گفتم سمیرا چجوری خوبی؟ گفته چطور مگه؟ گفتم برای مسئله که دیشب هفته پیش گفتی. کدوم مسئله؟ دیدم لامصب من یه هفته از پاشیدم تو اصلا یادت نیست کدوم مسئله رو میگی. بعد فهمیدم ببین آدم ها رنجشون رو تو طول زمان حمل میکنن، بهش مسلط میشن. مشاور بدبخت یه لحظه بهش ملاقات میکنه، یه چیزی 30 ساله رو یه تو 3 دقیقه میشنوه، احساس میکنه اینو چجوری میخواد حمل کنه، بابا اون روش حملش رو پیدا کرده. اگه تو میتونی کمکش کنی یه جوری حل و فصل کنه، بری جلو شفا پیدا کنه، ولی تو وحشت نکن از این که اون الان با این مسئله چیکار میکنه. برام برین یتیمی حس قربانی بودن دوست داره، میره لگه مواظب نباشه. یه داستان از پدرش میسازه، یه داستان از برادرش میسازه و این داستان ازش مراقبت میکنه که سهیل دوباره یه کاری نکنی سقوط کنی یا بمون همینجا. یکی از دکتر حرف قشنگی میزد، یکی از روانپزشکای ماهر کشور، میگفت من گفتم که داشتم ویزیت میکردم توی جایی که تر هم بود خیلی شلوغ بود، گفتم آقا اون دیفنیه دیگه تا اون دیفنیه بیاد تو، بعد از دیفنیه دیگه نیاد. میگم مثلا اعتیاد به دیفنیدرامین داشت میخورد. میگفت آقای یه نامه برای من نوشت 8 صفحه که تو هم اگه تو کودک اینجوری بودی اینجوری بودی دیفنیدرامین میخوری، چرا من گفتی دیفنیه؟ و میگه که یه نامه دیدم، ببین این نامه 8 صفحه نشون میده این میخواد سر جاش بمونه. و میگه من تو مهد کودک تنگ شدم، علارغمی که من زخم رو انکار نمیکنم، اما من میگم زخم طبیعت زندگی است، زخمی ماندن خیانت به زندگی است، ولی کسی نمیتونه در زندگی زخمی نشه.
کاملا درسته. بخوام یه جمع بندی بکنیم، آدمی که در این منزل داره الان مسیرش رو سپری میکنه، در هر موقعیتی از زندگیش باید چیکار بکنه؟
ببین امیل، گفتن در جای اول حتما باید کار درمان رو شروع بکنه، چون واقعا وقتی من خودم رفتم اتاق درمان دیدم چقدر از مسئله رو من به علت استرابم تعصب دارم که نبینمشون، چون واقعا نمیدونم میتونم هر کاری. قصه ای من نوشتم، این قصه کمک کننده است. یه خرسی بوده میخواسته از یه رودخونه رد بشه، بچه خرس بوده، آب داشته میبردش، برمیگرده عقب، برمیگرده یه قایق درست میکنه، یه قایق درست میکنه اندازه خودش بوده، قایقش که تموم میشه میاد که بره سوار قایقش، میبینه قایق اندازش نیست، چون خرسه بزرگ شده بوده، قایق رو اندازه بچگی ساخته بوده. بعد میزنه زیر گریه، کلاغ رو درخت میگه برای چی داری گریه میکنی؟ میگه آره اینجوری شده. میگه خب چرا رودخونه رو دوباره تست نمیکنی؟ میگه من داشتم پارسال غرق میشدم. میگه خب الان تا پارسال خیلی کله دوز شده، تست کن، قایقم نمیخواد. خرسه آروم پا میذاره توی رودخونه و میبینه تا زیر زانوشه و فشار آبم نمیبردش اصلا، از رودخونه گذر میکنه. روانکاف به ما کمک میکنه، روان درمانگر، که ما بالغانه به مسائل کودکیمون نگاه کنیم و ببینیم امروز حریفیم. ولی اگر این کارو نکنیم، یتیمی چیکار میکنه؟ کودک به بالغ دستور زندگی میده. انگار یه بالغ یه بزرگسال نشسته، یه کودک رو دوشش سواره، اون بهش میگه چپ راست بالا پایین، نمیتونی، نکن، خراب میشه، دوستت ندارن، انجامش نده، فلان نکن. و بعد تو میبینی با یه استرابی داری زندگی میکنی که خبر از استراب نداری، چون یتیمی، عقده حقارت و زخمای ما رو در یک آمادگی اضافی به سر میبره. من مطالعاتم و آدمایی که دیدم نشون میده برخی از باهوشای ما باهوش نیستن، مضطربن، از بس سناریو تدوین میکنن. اگه اونجوشون جوش کنه، اگه اونجوشون رومینیشن، یه نشخوار فکری شدید دارن برای اینکه مواظبن شکست تجربه نکنن، برای یک زندگی خودی به خود و آروم ندارن و همیشه در یک استراب سنگین به سر میبرن که نکن اونجوشه، نکن اونجوشه، و مدام میخوان موفق باشن. به خاطر این من به خودم گفتم آقا امروز شاید اصلا من خارق العاده نباشم، حتی صحبت میکنم، دنبال خارق العاده بودن نیستم، دنبال این هستم که یک پیامی که دارم رو منتقل بکنم. چون بعد از این مدت هم یعنی خود خو کردن به خارق العاده بودن استرس آوره، ترس از معمولی بودن. یهو یکی بهم میگه امیر اینجا فکری معمولی بودا، این سخاستش امیر فکر کنه نه ما همش به خارق العاده باشیم. خود این میل به خارق العاده بودن امیر علی حاصلت روماست. چرا؟ چون فکر می‌کنیم همیشه با سلطه بر زمان و جهان داشته باشیم، اگه معمولی باشیم میمیریم.
بعد از درمانگر، یعنی درمانگر رو پیگیری کردن و درمان رو پیگیری کردن، بعد دیگه چیکار کرد؟
سه تا گام داره تحول انسان. اولیش تحول خردیه، یه خرد تازه بزنه که ما داریم روی این کار میکنیم. دومیش اینه که میگی عمل همراستا به خرد تازه. آقا الان که داری جا فکری رو گوش میدی، گفتگوی سویل و امیر داری گوش میدی، تصمیمی گرفتی، چیزی تو ذهن جرقه زد، لطفاً در راستاش یه عمل هر چقدر کوچیک انجام بده. سومیش چیه؟ پایداری داشته باش به اون عمل، پیگیرش. این ستا مرکز در واقع ایجاد تحولن. و تحول چی رخ میده؟ تحول اول از آخر رخ میده. یعنی تو قبلا عصبانی میشدی، قاطی میشدی، به هم میریختی، فلان میکردی و نمیفهمیدی که داری اشتباه میکنی. الان بعد از صحبت ما میفهمی که این حاصل تروما میتونه باشه، همین که فهمیدیش خارق العاده است و نمیتونی فوری کاریش بکنی. آروم آروم با درمانگر و مطالعه و یادگیری میری وسطاش، میفهمی ببین داری بی خودی قاطی میکنی. آن مریم رفته آشپزخونه رو سر زده، با تو هیچ کاری نداشته، حواست جمع میشه مثلا. آروم آروم قبل از اینکه بری عصبانی بشی میفهمی، آروم آروم این تغییر پیدا کردی، بعد یهو میبینی اصلا یه آدم دیگه هستی در یک سال بعد. این مسیر تحوله. برای من اگر ما یه طرح شروع کنیم وسط شکست بخوریم ناراحت نشیم، این بخشی از تحوله.
خیلی ازتون ممنونم آقای رضایی، واقعا اپیزود جالبی بود و کلی توش فکرای کردم که احساس میکنم لازم بوده و امیدوارم مخاطب هم درگیر همچین حسی شده.
امیدوارم که بازم بگم با فیدبک هاشون هدایتگر ما باشن، برای اینکه تو اپیزودهای بعدی میتونیم یه درک بهتر از فضا داشته باشیم.
مرسی. تصور کن میخوای از یه نفر دعوت کنی که در راستای رشد و پیشرفت برای خانوادت صحبت کنه، از اون کوچولوی شیرین که همه دوستش دارن قرار شنونده باشه، تا بزرگ خانواده که خودش کلی حرف برای گفتن داره. کی رو دعوت میکنی؟ اون شخص باید چه ویژگیایی داشته باشه؟ به نظرت میتونی همه رو راضی نگه داری؟ میتونی تضمین بدی شخصی از خانواده حوصله‌اش سر نره یا با همه صحبت‌ها موافق باشه؟ من امیرعلی خانواده‌ای دارم در جافکری که نزدیک به 1,000,000 نفر جمعیت داره. این خانواده هر هفته ساعت 12 ظهر یک شنبه منتظر تا حرفای تازه بشنوه. مهمونهای من هر کدوم یه طور صحبت میکنن. بعضی ساده، بعضی با آرامش، بعضی با لهجه و هیجان، بعضی علمی و پیچیده و از سر مطالعات بسیار و بعضی از خرد از برداشتهای شخصی صحبت میکنن. چیزی که واضحه اما اینه که همگی حرفی برای گفتن دارن، هر کدوم اومدن تا سخاوتمندانه چیزی به ما یاد بدن و برن. گاهی تو کامنت ها میخونم مهمان این فصل بهترین مهمانه یا مهمان فصل قبل از همه بهتر بود، یا کاش فقط مهمان فصل چندم حرف میزد برای ما. واقعیت اینه که هیچ مهمانی توانایی این رو نداره که به مدت 4 سال فعالیت جافکری برای ما هر هفته صحبت کنه و حرفاش تموم نشه. از طرفی هیچ مهمانی، هیچ شخصی از شخص دیگه بالاتر، بهتر، داناتر و سخنورتر نیست. من تو جافکری فهمیدم که یادگیرنده حرفه‌ای بودن یعنی آموختن از هر کسی با هر لهجه و گویشی در هر سن
و با هر سطحی از دانش و خرد. وقتی صحبت‌های هر کسی میتونه برای ما درس باشه، چرا نه؟ در طول این 4 سال برای هر فصل جافکری ماها فکر کردم و برنامه‌ریزی داشتم. چیزی که شما میشنوید نتیجه بیشترین تلاش من برای بهترین درس‌ها رو شنونده بودنه. کمی بیشتر حوصله کنیم. جای جلد کتاب‌ها به مطالب کتاب‌ها توجه کنیم. جای عزیزتر بودن یا نبودن آدم‌ها به کاربردی بودن یا نبودن حرفاشون دقت کنیم و اجازه ندیم هیچ چیزی مانع یادگیری و پیشرفت ما در زندگی بشه، حتی سلایق شخصی. بهترین ها رو میخوام برای شما. تا اپیزود بعدی، خداحافظتون.